تفسیر قرآن کریم صوت شماره 52 سوره مائده آیات 17 تا 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم آیه 17 سوره مبارکه مائده. میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. آنها که گفتند خداوند همان مسیح ابن مریم است، به تحقیق به طور مسلم کافر شدند. خداوند متعال در رابطه با انحرافات اعتقادی که انحرافات ریشه‌ایه و میتونه منشأ بسیاری از انحرافات و ظلم‌ها و فسادها و جنایت‌ها باشه، اصلاً اهل تسامح و تساهل نیست و به شدت میکوبه، چون انحرافات اعتقادی میتونه منشأ خیلی مشکلات دیگه باشه. بعد در پاسخ برای اینکه منطق غلط اینها رو بکوبه، خداوند میفرماید قل فمن یملک من الله شیئاً ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی میتواند جلوگیری کند؟ یعنی این بنده خدایی که شما به عنوان خدا مینامیدش اصلا توان رقابت با خداوند نداره. بنده است، عبد، مخلوقه. اگر خداوند به فرض محال بخواد همه انسانها رو از جمله حضرت مسیح و مادرش رو نابود کنه، هلاک کنه، کی میتونه جلوش رو بگیره؟ خب شما باید بفهمید کسی رو که دارید نسبت خدا رو بهش میدید اصلا میفهمید خدا یعنی چی. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و حکومت آسمان ها و زمین و اون چه میان آن دو قرار دارد از آن خداست. یخلق ما یشاء، هر چه بخواهد میآفریند. والله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی، بر هر شیء وجودی تواناست. هر کی رو بخواد میآفریند، حتی یک انسان رو بدون پدر مثل حضرت مسیح علیه السلام، یا حتی بدون پدر و مادر مثل حضرت عیسی علیه السلام، کاری نداره براش. والله علی کل شیء قدیر. آیه 18 و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم. خود برتربینی و خود تقدس پنداری و اینا داشتن. حضرت رسول اینا رو دعوت میکرد به اسلام، اینا میگفتن ما فرزندان خداییم، محبوبهای خداییم، دوستان خداییم، ما بیایم به دین تو، ما خودمون برای خودمون کسی هستیم، یلی هستیم. بعد خداوند میفرماد اینجوری پاسخشون رو بده، قل فلمن یعذبکم بذنوبکم. بگو پس چرا خداوند شما رو در برابر گناهانتان مجازات میکنه؟ بالاخره یه جاهایی مجازات خدا رو چشیدید یا نه؟ چرا مجازاتتون میکنه؟ اگه فرزندان و دوستان و رفقای درجه یک خداوندی، بل انتم بشرون من من خلق، بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده، شما هم مثل بقیه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کس را بخواهد یعنی شایسته بداند میبخشد، مورد مغفرت قرار میده، و هر کس را بخواهد مستحق بدونه مجازات میکند. ولله ملک السماوات والارض ما بینهما، و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست، و الیه المسیر، و بازگشت همه به سوی اوست. دو تا آیه در رابطه با دو تا انحرافات اعتقادی اهل کتاب که خداوند میفرماد پاسخشون رو بده با یک منطق محکم، با یک منطق نافذ. آیه 19 یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ای اهل کتاب، رسول ما پس از فاصله و فترتی میان پیامبران، فترت یعنی اون فاصله که میان مثلا دو تا پیغمبر بسیار مهمه، حضرت عیسی علیه السلام تا حضرت رسول که حدود 6 قرن بود، به سوی شما آمد در حالی که حقایق را برای شما بیان میکند، تا مبادا بگویید روز قیامت حجتی بر علیه خداوند داشته باشید که نه بشارت دهنده به سراغ ما آمد و نه بیم دهنده. یعنی ما از باب فاعلیت تام داریم پیامبر براتون میفرستیم که حجت بر شما تمام بشه، پس فردا زبونتون دراز نباشه. فقط جاءکم بشیر و نذیر، بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمد. هم بشارت دهنده، هم انذار کننده، هشدار دهنده، هم با اهرم تشویق، هم با اهرم تهدید، هم وعده، هم وعید، هم برای جذب، هم برای دفع. جاذبه برای انسان‌های حق طلب و حق پذیر، و دافعه برای انسان‌های حق گریز و حق ستیز. والله علی کل شیء قدیر، و خداوند برای همه چیز تواناست. آیه 20. حالا از اینجا یه داستانی شروع میشه در رابطه با قوم بنی اسرائیل که فوق‌العاده برای ماها که منتظر ظهور حضرت ولیعصر مهمه، خیلی مهمه. یکی از مهمترین داستان‌های قرآن در رابطه با بحث انتظار که خداوند متعال در رابطه با اهل کتاب گفته، اما انگار شرح حال ماست. آیه 20 و از قال موسی لقومه، و هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را بر خود یاد کنید، متذکر شوید. آدم باید دم بدم نعمت‌های خدا را بر خودش متذکر بشه، که قدردان باشه، یه زندگی شاکرانه داشته باشه، امیدوار باشه، تلاش کنه، بهتر بندگی کنه، محبت خداوند بیشتر در دلش جای بگیره. از جعل فیکم انبیاء، هنگامی که در میان شما پیامبرانی قرار داد، اینکه پیامبر وسط شما قرار داده یه نعمت بزرگه، و جعلکم ملوکا، و شما را حاکم و صاحب اختیار خود قرار داد. شما برده بودید، زیر زیر یوغ فرعون و فرعونیان در ذلت بارترین حالت ممکن داشتید زندگی میکردید. شما رو حاکم کرد، صاحب اختیار خودتون کرد، استقلال پیدا کردید و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، و به شما چیزهایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. الطاف ویژه، نعمتهای خاص. خب قدر این نعمت ها رو باید بدونید. آیه 21: یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم من، حالا بعد از این همه نعمتی که براتون شمردیم و باید قدردان باشید، قدردانی و شاکر بودن این نعمت ها اینه، امر خداوند رو اجرا کنید، از نعمت هاش استفاده کنید در راستای اطاعت اوامرش. ای قوم، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته وارد شوید، یعنی بر شما واجب کرده، و به پشت سر خود باز نگردید، عقب گرد نکنید، رو به جلو، حرکت تهاجمی، که در غیر این صورت اگه عقب برگردید زیانکار خواهید بود. خداوند یه هدفی رو برای شما قرار داده، ورود به سرزمین مقدس بدون عقب گرد، با یه حرکت تهاجمی رو به جلو. مثل امروز که ما یه هدفی داریم با انقلابمون، باید زمینه سازی کنیم برای ظهور حضرت ولیعصر و عقب گردم نکنیم، رو به جلو حرکت کنیم. یه سری اقوا و القاهای دشمن خبیث و صهیونیست رو که میگه شما اشتباه کردید، نباید انقلاب میکردید، نباید این راهو میرفتید، اینا رو گوش ندید، رو به جلو. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، عقب برنگردید که بدبخت میشید. راهی که دارید میرید راه درستیه، بدون ضعف و دلسردی حرکتتون رو ادامه بدید. آیه 22: قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. گفتند ای موسی، در آن جمعیتی ستمگرند، جبار، نیرومند، خطرناک، آسیب زن، ستمگر، ظالم، و ما هرگز وارد آن نمیشویم تا آنها از آن خارج شوند. اونا اگه خودشون خارج بشن، بله ما وارد میشیم، ولی ما حوصله و انگیزه جنگ و مبارزه و اینا نداریم، خطرناکن. فان یخرجوا منها فانا داخلون، اگر آنها از آن خارج شوند ما وارد خواهیم شد. دقیقاً مثل امروز که به ما میگن آقا یه هدفی رو برای شما گذاشتیم، این هدف رو باید انجام بدید، تو مسیر این هدف هم مشکل هست، دشمن هست، مانع هست، باید با اون مبارزه کنید. یه عده برگردن بگن نه سخته، خطرناکه، مثلا باندای مافیایی هستند، باندای مافیایی اقتصادی هستند، باندای خطرناک سیاسی هستند، ما اگه بخوایم با اینا مبارزه کنیم، مثلا اینا ما رو تهدید میکنن، ترور میکنن، ضربه میزنن، اینا خیلی خطرناکن، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. خب بالاخره وقتی شما یک هدفی رو برای شما قرار میدن، ممکنه یه سری موانعی هم باشه، میخوان بسنجن ایمان، انگیزه، توان، اراده، اینا رو از انسان، که ببینن آیا این موانع رد میکنه یا نه، مثل آدمهای ذلیل و مفلوک و بدبخت در مقابل این موانع زانو میزنه. اینا راه دوم انتخاب کردن، مثل آدمهای مفلوک و بدبخت در مقابل این موانع زانو زدن. آیه 23: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. حالا در این بین دو نفر از مردانی که از خدا میترسیدن، بله انسان باید بترسه، اصلا آدم عاقل ترس تو وجودش هست، مثلا مساق ترس رو باید درست انتخاب کرد، از دشمن پوشالی بترسیم یا از خدای قدرتمند مالک آسمان ها و زمین. این دو نفر هم میترسیدن، اونا هم میترسیدن، مثلا اونا مساق غلطی داشتن، این دو نفر مساق صحیحی داشت ترسشون، از خدا میترسیدن، برای همین هم از دشمن نمیترسیدن، و خداوند به آنها نعمت داده بود. چه نعمتایی؟ نعمت عقل، ایمان، انگیزه، اراده، اینا نعمته. خداوند به هر کسی نعمت ها رو نمیده. میلیون ها انسان ممکنه توی کشور باشن، ولی ممکنه تک و توک یکی دو نفر باشن از یک ایمان و اراده و عقلانیت و درایتی برخوردار باشن، بتونن خط شکن باشن، مانع ها رو رد کنن. این دو نفر اینجوری بودن، خداوند بهشون این نعمت ها داده بود. گفتن چی؟ ادخلوا علیهم الباب، گفتن وارد دروازه شهر آنان شوید. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، هنگامی که وارد شدید پیروز خواهید شد. بابا شما نترسید، وارد شید، به محض ورود پیروزی حاصل میشه. و علی الله فتوکلوا، بر خدا توکل کنید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید. انسان مؤمن نه اینکه بی عقلی کنه، با عقلانیت، با درایت یه مسیری رو میره، وقتی میبینه پیغمبر خدا یا یه حجتی هست به او داره میگه برو جلو. خب این دلیل عقلی، که کار ما کار عاقلانه است. اگه کار ابلهانه بود که پیغمبر خدا نمیگفت وارد شید، حتما کار عاقلانه است. پس وقتی کار عاقلانه است، انسان بدون ترس، با جرأت، با انگیزه، با اراده وارد شه، توکل به خدا کنه. اگر اهل ایمانه، بدونه که خدا میاد وسط، دست خداوند میاد پشت انسان، پای خداوند میاد وسط، کار تموم میشه، پیروزیم. این دو نفر ایمان داشتن، اراده داشتن، انگیزه داشتن، اینجوری فکر میکردن، ما بقی عین ماست، وایساده بودن نگاه میکردن و میترسیدن. حالا جواب اونا چیه؟ آیه 24: قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، گفتند ای موسی تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همینجا نشسته ایم، ما حوصله درگیری نداریم. اون ایمان و اراده و انگیزه و اینایی که شما میگی ما ازش خبر نداریم، تو ماها نیست، از ما انتظار نداشته باش، شما برید بجنگید، فتح کنید، ما هم میایم تو. یه سری انقلابی ضعیف، بی ایمان، بی اراده، بی انگیزه، دقیقاً مثل امروز ما. چرا امام امام زمان ما 12 قرن پشت پرده غیبته، چون شیعه هنوز به اون ایمان و انگیزه و اراده نرسیده. امامی که اومد گفت ما باید انقلاب کنیم، استقلال، آزادی، تشکیل نظام اسلامی، یواش یواش تجربه کسب کنیم، قوی شیم، شیعه قدرتمند شه، به خاطر همینه پله پله ما برسیم به این ایمان، به این اراده، به این انگیزه امام زمانمون رو بعد از 12 قرن از پشت پرده غیبت در بیاریم. واقعا خجالت داره. عین قوم بنی اسرائیل میگفتن ما ایمان و انگیزه و اراده جنگیدن و مبارزه کردن نداریم، شما بجنگید، راه باز کردید، ما هم میایم تو. خسته نباشید، اینطور نیستش که، باید همه با هم دست به دست هم بدن، مبارزان به یه حد نصابی برسن. نمیشه دو نفر سه نفر برن بجنگن بقیه راحت طلبانه بیان تو. که حالا به این آیات از یه زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد، که بخوایم نسبت به حوادث روز بهش نگاه کنیم، چون قرآن زنده است دیگه، شما هر زمانی میتونی از نورش برای اینکه وظیفه حالت رو بفهمی استفاده کنی و اونو به کار ببندی. شما ببینید امروز ما یه جامعه انقلابی هستیم، در مقابل مثلث استکبار و صهیونیسم و وهابیت قد علم کردیم. این میتونه مساق همون قوم جبارینی باشه که تو فضای بین الملل هست. ما باید با اینها مبارزه کنیم، بجنگیم، خصوصا ایران و یمن که دوتا بال دارن میشن در دمادم ظهور بر علیه نظام صهیونیستی و وهابی سعودی، ایرانی ها بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی و یمنی ها بر علیه نظام فاسد یهودی الاصل سعودی که وهابی ان و بارزترین مساق منافق در دنیای امروز در سطح بین الملل. خب حالا این یه مساق قوم جبارین، اما یه مساق دیگه هم داره، اینکه ما یه مقداری بیایم داخل تر تو کشورمون. ما قراره به عنوان یه نظام زمینه ساز یه شرایطی رو ایجاد کنیم، یه دولتی داشته باشیم، یه دولت زمینه ساز، یه گروه سیاسی زمینه ساز. اتفاقا تو همین سوره هم بهش میرسیم که یه گروهی باید بیان، اینا با یه مشی بسیار مشخص و حساب شده و اصولی که همین آیات قرآن به ما یاد میده، به گونه مدیریت سیاسی داشته باشن، مدیریت اقتصادی داشته باشن، به گونه مردم جامعه رو پرورش بدن و رشد بدن که نزدیک بشه جامعه به اون جامعه مهدوی و لیاقت و کفایت حضور و ظهور امام زمانش رو در بین خودش داشته باشه. حالا ما برای اینکه یه همچین جامعه ولو نصف و نیمه، حالا با یه حد نصابی، نمیگیم 20، 10، 12 بتونیم تشکیل بدیم، با یه قوم جبارین های مواجهیم، باندهای فاسد سیاسی، باندهای فاسد اقتصادی، این مافیاهایی که تو هر شاخه در حوزه‌های مختلف اقتصادی هست، این احزاب فاسد سیاسی که متاسفانه از قدرت سوء استفاده میکنن، برای خودشون از پول و از منابع کشور و از سپرده های مردم و میرن خودشون با سوء استفاده از قدرت سیاسی، مثلا باندهای خصوصی، بانک های خصوصی میزنن، سپرده های مردم رو میگیرن، ایجاد تورم میکنن، فساد میکنن تو جامعه، هی قیمت ها رو بالا پایین میبرن که ثروت های خودشون رو بیشتر کنن، یه عده‌ای از مردم رو بدبخت کنن، به خاک سیاه بشونن که خودشون به ثروت های بالایی برسن. خب این قوم جبارین ها رو ما به صورت متعدد تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا تو سطح جامعه خودمون داریم، باید با اینا مبارزه کنیم. اون جوان حق طلب، اون جوان تو دستگاه امام حسین بزرگ شده، اون جوانی که منتظر ظهور دغدغه ظهور امام زمانش داره، برای ظهور امام زمانش دعا میکنه، ولی هدف نداره که بره تو حوزه های سیاسی و اقتصادی با این قوم جبارین ها مبارزه کنه. عین همین قوم بنی اسرائیل میگه نمیشه دیگه، اینا سختن، اینا خشنن، اینا خطرناکن، اینا قوین، اصلا ما نمیتونیم با اینا مبارزه کنیم. بابا شما وارد شو، از تو حرکت، از خدا برکت. خداوند میگه اگر یه عده‌ای بیان وسط و من ببینم دستشون خالیه، اون توان کافی رو برای مبارزه ندارن، ولی ببینم دغدغه مبارزه با ظلم و فساد دارن، من خدا میام پشتشون. انسان اگر با یه خدم و حشم زیادی باشه بدون خدا بهتره یا تک و تنها باشه با خدا؟ خب این دومی که بیشتر به نتیجه میرسه. اون جوونی که خودشو تو دستگاه امام حسین میبینه، منتظر ظهوره، به اصطلاح بچه هیئتیه، بچه بسیجیه، حالا هر چی، ولی دغدغه نداره با این قوم جبارین های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعهش درگیر بشه. عین این بچه‌های خوب و مثبت میره یه گوشه میشینه، میذاره اینا فسادهاشون رو بکنن. دقیقاً میتونه مصداق همین آیات باشه. اینایی که مثلا تو کسوت و لباس روحانیت رفتن، اصلا هیچ دغدغه‌ای ندارن برای اینکه یه نظام زمین سیاسی جامعه مهدوی درست کنن، میترسن از این قوم جبارین ها، از این باندهای مافیایی، از این احزاب فاسد سیاسی، میترسن وارد شن، درگیر بشن، شاخ تو شاخ بشن با اینا و یه جوری مصلحانه عمل کنن که با این مفسدان بجنگن و شرایط سیاسی و اقتصادی و پولی و اجتماعی و بالاخره جامعه و اینا رو ببرن به سمت ظهور. میترسن دقیقاً مصداق همین آیاتن. این آیات فقط مال کسی نیستش که بگن آقا دشمن خارجی حمله کرده، بیایید بریم بجنگیم، بگه نه ما نمیایم، میترسیم. بله دشمن خارجی هم مصداق این قوم جبارین ها هست، اما دشمن داخلی هم هست. ما تو فضای داخل هم مواجهیم با این موانع. مگه حضرت امیر علیه السلام وقتی به حکومت رسید رفت و دشمن خارجی جنگی تا میخواست اهدافشو پیاده کنه؟ یهودی دیگه عده ای ثروت اندوز و ثروت طلب اصحاب جمل در مقابلش سفارایی کردن، باشون مبارزه کرد. تا میخواست یه خورده اهدافشو جلو ببره، دیدی عده ای هستن مفسدین سیاسی گوش به فرمان نیستن، اهل شام معاویه ها، امراض ها، مجبور شد با اونا مبارزه کنه. تا میخواست یه خورده اهدافش رو جلو ببره، دید یه مش آدم خشک مقدس، خشک مغز شدن مانع معاند، خار در چشم و استخوان در گلو. آدم های نفهمی که ظاهر دین رو گرفتن اما حقیقت دین رو نفهمیدن. خب با اینا هم مجبور شد مبارزه کنه. ما که همیشه با دشمن خارجی درگیر نیستیم، بخش عمده ای از مبارزه ما با دشمنان داخلی است و بلکه بسیار مهمتر، ما اگه دشمن داخلی رو شکست بدیم و بتونیم داخل رو پاک کنیم، تمیز کنیم از ظلم ها، فساد ها، دشمن خارجی ان الباطل کان زهوقا، اصلا نابود شدنیه. اینه که قرآن زنده است. اگر ما این آیات رو میخونیم حواسمون باشه این نوک انگشت اشاره رو به سمت خودمون هم بگیریم که نکنه ما هم توی همچین شرایطی هستیم و قوما جبارین هایی هستند و ما باید با اونها مبارزه کنیم تا جامعه رو ببریم به سمت یه جامعه مهدوی، اما داریم کوتاهی میکنیم و تنبلی میکنیم و چسبیدیم مثلا به یه لباس روحانیت و یه هیئت امام حسین و یه کارت بسیج و یه عنوان اعتباری تو این دسته که به هیچ دردی نمیخوره. لباس روحانیت به تن داشتن و هیئتی بودن و اینا که کاری از پیش نمیبره. ما باید حقیقتا حسینی باشیم، قرآنی باشیم. ممکنه این آیات در مورد ما هم مساق پیدا کنه اگر اهل کوتاهی و اهمال باشیم در قبال وظیفه‌ای که در روز به دوشمونه. آیه 25: قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. حضرت موسی علیه السلام هم که دید اصلا با یه جمعیت خواب خام طرفه، گفت پروردگارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم. اینجا کسی حرف ما رو گوش نمیده. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میان ما و این جمعیت گناهکار جدایی بیافکن. دقیقاً داستان غیبت، میان امام معصوم، حجت خدا، خلیفه خدا و یه سری مأموم بی حال، بی عرضه، بی ایمان، بی انگیزه، بی اراده جدایی بیافکن. غیبت حضرت ولیعصر همینجوری رخ داد دیگه. خداوند متعال یه پیامبری رو مبعوث کرد به نام پیامبر خاتم. این پیامبر خاتم اومده در شهر خودش، در بین مردمی که میشناسنش، با هزار تا دلیل و برهان و بیانه حق و مطرح کرده. خب نزدیکانش پر از تکبر و تعصب و بیماری و رذیلت‌های اخلاقی بودن، او رو پس زدن، حتی نقشه به قتلش گرفتن. خب حضرت مجبور به هجرت شد، رفت به یه شهر دیگه. اون شهر دیگه حضرت رو پذیرفتن به دلایلی که همنشینی با یهود بود و یهودم خبر داده بودن از بعثت آخرین پیامبر و اینا، ولی خب هدف پیامبر رو نمیفهمیدن و در حدی نبودن که یاری کنن ایشون رو برای اون هدف. هدف چی بود؟ هدف برپایی تمدن جهانی اسلام بود با محوریت معصوم، با محوریت ولایت. اینا نمیفهمیدن این هدفو. هرچی خداوند آیه نازل میکرد، بابا ما پیامبر رو برای همه مردم نازل کردیم، ما او رو نازل کردیم دینش جهانی شه، لیظهره علی الدین کله، ما او رو نفرستادیم یه حکومت منطقه‌ای یه جای تشکیل بده خیلی کم اثر و بیفایده، ما او رو فرستادیم دینش بر همه عالم حاکم بشه و کل انسانها رو تو فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی تحت ولایت معصوم برسونه به قله فرج. اهل مدینه خصوصا منافقان و سردمداران اینو نمیفهمیدن یا نمیخواستن بفهمن. بالاخره با یهود پشت پرده هم نشین بودن، دوست بودن، القاها و اقواهای اونا هم بی تاثیر نبود، حتی نقشه به قتل پیامبر گرفتن. خب پیامبرم که دید اینا نه تنها نمیفهمن حرفو، مثل اینجا که قوم بنی اسرائیل نمیفهمیدن، اصلا نقشه کشیدن برای قتل حضرت که خداوند اونجا نذاشت قتل حضرت رخ بده، به اذن خودش نگه داشت تا آخرین مأموریتش انجام بده. آخرین مأموریت قدیر، دست حضرت امیر رو بلند کرد، گفت من میدونم که شما نمیپذیرید و حرف گوش نمیدید، اصلا از خود خداوند خواستم منو از این مأموریت معاف کنه، متا خداوند فرمود باید بگی. دست حضرت امیر رو بلند کرد، گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس میخواد به اون هدفی که ما تعیین کردیم برسه راه اینه، راه امام معصومه، حجت خدا، خلیفت الله، حکومت باید دست خلیفت الله و حجت الله و ولی الله باشه تا اون هدف دست یافتنی باشه، یعنی تحقق تمدن اسلام در کل جهان با محوریت معصوم. خب بعد حق حضرت علی رو خوردن، خانه نشینش کردن، یه مدت هم که حکومت ظاهری دست حضرت امیر رسید کلی مانع تراشیدن، مثلث شوم موانع فرج، ناکسین و قاستین و مارقین در مقابل حضرت ایستادن، بعد به امام حسن خیانت کردن، امام حسین رو شهادت رسوندن، بقیه ائمه همینجوری تو بازیای سیاسی بنی امیه و بنی عباس و اینا تا رسید به امام 12. بعد از 11 تا امام با حضرت رسول، با حضرت زهرا، 13 تا معصوم اینا حرفو نگرفتن. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، حالا دیگه زمان غیبته، حالا دیگه امام معصوم باید بره پشت پرده، ففرق جدایی بیفته بین انسان‌های گناهکار و فاسق و قدر نشناس که هدف معصوم رو نمیشناسن و امام معصوم که هدفش و روشش غریب مونده، مظلوم باقی مونده. این جدایی باید بشه تا چی؟ تا اینا گوشی دستشون بیاد. همینه داستان غیبت، همین آیه که درد دل ولی خدا حضرت موسی علیه السلام که من جز خودم و برادرم و جز چند نفری که دور و بر هستن فرمان بر من هستن، کسی دیگه حرف ما رو نمیفهمه. هدف گذاشتیم، اصلا اینا انگار نه انگار که این هدف براشون مهم باید باشه. بین ما و این قوم فاسق، این قوم خط قرمز رد کن، اینا که ناتوانن، ضعیفن، ذلیلن، فاصله بنداز تا بالاخره گوشی دستشون بیاد. و آیه 26 قال فانها محرمه علیهم 40 سنه، خداوند فرمود این سرزمین، سرزمین مقدس، تا 40 سال بر آنها ممنوع است. یه مدت زمان طولانی رو می‌ذاریم که اصلا دیگه توفیق رفتن اونجا رو پیدا نکنی، مثل ماها که 12 قرن فعلا توفیق اصلا فکر کردن به اون هدف معصوم، یعنی تحقق تمدن اسلامی در کل جهان رو اصلا نمیتونیم بهش فکر کنیم و توفیقش از همون گرفته شده، به آن نخواهند رسید. یتیهون فی الارض، پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود، همینجوری دور خودشون بچرخن و هی هزینه بدن. فلا تعس علی القوم الفاسقین، و درباره این جمعیت گناهکار و فاسق و بی ایمان و بی انگیزه و بی اراده هم غمگین مباش. دقیقاً داستان امروز ماست. ولی خدا هدف تعیین میکنه، به اینا میگه آقا بیاید بریم این هدف رو دنبال کنیم، اینا کوتاهی میکنن، کمکاری میکنن. یه عده‌ای که این وسط مظلومن، در استضعافن، حالا حرفو فهمیدن، هی یه ناله ای میزنن، یه واویلا واویلای میگن که بابا بیاید بچه‌ها بریم این هدفو جدی بگیریم. حرف اینا هم که به نتیجه نمیرسه، کار میفته به بحث غیبت و سرگردانی در روی زمین و کلی هزینه دادن تا گوشی دستشون بیاد و بعد از مدتی بالاخره به هوش بیان. امروز هم همینه. امروز اگر ما هدف معصوم رو نفهمیم، دقیقاً مثل همین قوم بنی اسرائیل که اینجا خداوند در قرآن مذمتشون کرده، ما رو مذمت میکنه. پس فردای قیامت میریم توی صحرای محشر، میگن خب شما مال کدوم قسمت تاریخ بودید؟ بله فلان قسمت. نشانه های ظهور داشت دیده میشد، دمدمای ظهور بودیم. خب احسن، چه خوب، چیکار کردید؟ هیچی، وایسادیم همدیگر نگاه کردیم، این مدت عمر کوتاه رو هدر دادیم، هدف معصوم رو نفهمیدیم، دور خودمون سرگردان، یتیهون فی الارض گشتیم و این فرصت اندک رو هم هدر دادیم و از دست دادیم. ما که میشینیم تاریخ رو میخونیم، این تاریخ های قرآنی، تاریخ زمان معصومین، اینا عبرت نمیگیریم، همینه. ما هم میشیم عبرت تاریخ. بالاخره تاریخ از تکرار شدن ابایی نداره. ما یا عبرت میگیریم از تاریخ یا عبرت تاریخ میشیم. شق سومی که نیست. این آیات کاملا داره زمانی رو توضیح میده که معصوم هست، هدفش روشنه و مردم قدرش رو نمیدونن و دچار سرگردانی و محرومیت دوران غیبت میشن. و این غیبت و این حیرت تا کی طول میکشه؟ تا زمانی که یه عده‌ای به هوش بیان، یه عده گروه تاثیرگذار مفید مؤثرا، نه مثل اون یکی دو نفری که داد میزدن دادشون به جایی نمیرسید و هیچ تأثیری هم نداشتن، هیچ کاری هم نمیکردن. یه گروهی که بتونن کار بزرگ سیاسی کنن، تاثیرگذار باشن، اثرگذار باشن، که انشاءالله خداوند شرایطش رو فراهم میکنه. تا یه عده‌ای اینجوری تاثیرگذار، مفید، مؤثر باشن، هدف معصوم رو بفهمن، یواش یواش زمینه سازی کنن، مقدمه چینی کنن، برن به سمت اون هدف و انشاءالله با ظهور خلیفه خدا کار به نتیجه برسه. یه روایتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بهار الانوار جلد 51 صفحه 72 میفرماید المهدی یمن ولدی، مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف از اولاد من است، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، نامش نام من، همون میم ها میم دال، و کنیه او کنیه من میباشد، کنیه حضرت ولی عصر هم ابوالقاسم، اشبه الناس بی خلقا و خلقا، صورتش و سیرتش از همه کس به من شبیه تر است. اینجاش له غیبتون و حیرتون، برای او غیبتی است و حیرتی، غیبتی برای او و حیرتی هم البته برای مردم. له غیبتون و حیرتون تزل فیه الامم، برای او غیبتی است و برای مردم امت حیرتی، بسیاری از فرقه ها امت ها در آن گمراه شوند. ثم یقبل کشهاب ثاقب، سپس مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در آید و یملأها عدلا و قسطا، و زمین را پر از عدل و قسط کند، کما ملأت ظلما و جورا، آنچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. انشاءالله ما باشیم از اون دسته ای که از این آیات و از تاریخ عبرت میگیریم و قدر معصوم و قدر هدف معصوم رو میفهمیم و جزو مهدی باوران و مهدی یاوران هستیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین.